همونطور که در خبرها شنیدید، در روزهای 25 و 26 شهریور ماه نشست سالیانه سران دولت‌های عضو سازمان همکاری شانگهای در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار می‌شود. سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی کشور ما نیز در این نشست حضور خواهد یافت. با توجه به این نکات، به بررسی اهمیت و جایگاه سازمان شانگهای در تعاملات جهانی و حضور کشورمان در این اجلاس می‌پردازیم. لطفاً تا پایان برنامه با ما همراه باشید. سازمان همکاری شانگهای ابتدا در قالب گروه شانگهای و یا G5 متشکل از کشور چین و 4 همسایه آن، یعنی روسیه، تاجیکستان، قزاقستان و قرقیزستان، در 26 آوریل 1996 برابر با 6 اردیبهشت 1375 با هدف حل و فصل مسائل مرزی بین این کشورها تشکیل شد. هرچند در روند تحولات مربوط به این همکاری امنیتی منطقه‌ای تغییرات مهمی شکل گرفته و مسائل اقتصادی نیز مطرح شده، ولی اساساً این سازمان به مباحث و مشکلات امنیتی نظامی توجه داشته است. سازمان همکاری شانگهای به منظور ترویج و توسعه همکاری‌های منطقه‌ای، دوستی بین اعضا، ترویج همکاری‌های مؤثر سیاسی، علمی، فرهنگی، حوزه‌های آموزشی، انرژی، حمل و نقل، محیط زیست، مقابله با تروریسم، افراط‌گرایی و جدایی طلبی در شانگهای چین تأسیس شد. این سازمان نه تنها در صدد حل مشکلات کشورهای عضو می باشد، بلکه به نظر می رسد در تلاش است برای احیای ابرقدرتی شرق و مقابله با توسعه طلبی های آمریکا گام های بلندی بردارد. اتحاد چند کشور علاوه بر تأثیر بر حل مشکلات کشورهای عضو، پیامدهای زیادی در تحولات منطقه‌ای و جهانی دارد. دکتر رضا کالجی، پژوهشگر مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری، در این خصوص می‌گوید:
ببینید، سازمان‌های منطقه‌ای حد وسط یا میانه روابط دو جانبه و سازمان‌های بین‌المللی هستند. در وسط بین این دو سطح سازمان‌های منطقه‌ای هستند که مثل اتحادیه اروپا، مثل سازمان همکاری شانگهای، مثل آسئان، مثل اکو، مثل اتحادیه افریقا، که متشکل از 20 کشور، 15 کشور، 30 کشور در یک حوزه جغرافیایی مشخص، کشورها دور هم جمع میشن. شما به عنوان مثال یک خط لوله انتقال انرژی گاهی اوقات میبینید از 10 کشور عبور میکنه. یک کالا ترانزیت میخواد بشه، از 5 تا کشور 7 کشور باید عبور بکنه. اینها هماهنگی گمرکی میخواد، هماهنگی بانکی میخواد، هماهنگی سیاسی امنیتی میخواد. از این نظر سازمان همکاری شانگهای که تقریبا الان 20 سال هست از زمان تأسیسش، از سال 2001 میگذره، یه سازمانی است که در فضای اوراسیا، در فضای آسیای مرکزی و مناطق پیرامون خودش شکل گرفته و کوشش میکنه این بخش از جغرافیای جهان رو در حوزه‌های مختلف با همدیگر هماهنگ بکنه در حوزه‌هاش. و ایران هم از سال 1984 یا 2005 به عنوان عضو ناظر این سازمان در این سازمان حضور داره.
سازمان همکاری شانگهای قابلیت تبدیل شدن به یکی از مهمترین سازمان‌های بین‌المللی قرن 21 را دارد. علاوه بر 6 عضو دائم که چین و روسیه را هم شامل می‌شود، شماری از کشورهای دیگر نظیر ایران و هند هم هستند که عضو ناظر در این سازمان به شمار می‌روند. در مجموع 12 کشور برای عضویت دائم در سازمان همکاری شانگهای تمایل از خود نشان دادند. با افزایش اعضا، این سازمان به یکی از توانمندترین بلوک‌های جهان به لحاظ قدرت اقتصادی و اهمیت راهبردی تبدیل خواهد شد و در این بعد است که باید به احتمال عضویت دائم ایران در سازمان همکاری شانگهای نگاه کرد.
اجلاس سران شانگهای یک بستر مهم برای کشورهای عضو است تا بتوانند نوع جدیدی از روابط بین‌الملل را ایجاد کنند و از سوی دیگر مقامات شرکت کننده می‌توانند در خصوص مواضع و سیاست‌های خود به بحث و تبادل نظر بپردازند. جیانگ تین، دبیر کمیته مرکزی شهرداری چینگداو:
کشورهای شرکت کننده می توانند برای توسعه مناسبات و روابط قوی اقتصادی با دیگر کشورها تلاش کنند.
سازمان همکاری های شانگهای بزرگترین پیمان همکاری های منطقه‌ای از نظر گستره جغرافیایی و جمعیت است که نسبت به گذشته ظرفیت همکاری و نفوذ بین‌المللی آن بیشتر شده است.
تجارت الکترونیک یک راه جدید و ویژه برای همکاری های اقتصادی و تجارت میان اعضاست.
اجلاس سازمان همکاری های شانگهای در سال 2001 در شهر شانگهای تأسیس و کشورهای چین، هند، قزاقستان، قرقیزستان، پاکستان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان عضو دائم آن هستند و 4 عضو ناظر دارد که جمهوری اسلامی ایران یکی از آنهاست.
در خصوص اهمیت و جایگاه سازمان شانگهای گفتگو میکنم با آقای دکتر نوذر شفیعی، کارشناس مسائل سیاسی و بین المللی. آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر. خیلی ممنون که دعوت ما رو قبول کردین.
سلام، شکر.
خیلی ممنونم. آقای دکتر، به عنوان اولین سوال بفرمایید علل و اهداف سازمان همکاری های شانگهای توضیح بدین.
سازمان همکاری شانگهای درباره اهداف و یا علل شکل گیریش بحث‌های مختلفی هست، ولی آنچه که در اساس نامه آمده، خب همکاری در حوزه‌های مختلف، از همکاری‌های امنیتی تا همکاری‌های سیاسی، اقتصادی، علمی، تکنولوژیک و غیره هست. ولی عمدتاً وقتی از سازمان همکاری شانگهای صحبت میشه، دو چیز بیشتر مد نظر هست. یکی مقابله با سه شر. این سه تا شر، یکیش تروریسم هست، تجزیه طلبی و افراط گرایی. یعنی این سه تا شر، تروریسم، تجزیه طلبی و افراط گرایی، در کنار این نیم نگاهی هم به غرب داره. یعنی سازمان همکاری شانگهای رو به عنوان یک سازمان که در تقابل با ناتو شکل گرفته هم در نظر می‌گیره. این بحث ناتو در اساسنامه نیامده، ولی این رو در واقع تحلیلگران معنا می‌کنن. وقتی رفتار کشورها رو تحلیل می‌کنن، می‌بینن که علائمی توسط روسیه و چین مخابره میشه که گویی این سازمان همکاری شانگهای در تقابل با ناتو هست، ولی رسمیش همون مقابله با سه شهر هست.
سازمان همکاری های شانگهای در نظام معادلات منطقه‌ای و جهانی چه اهمیت و جایگاهی داره؟
ببینید، امروزه کشورها به تنهایی توان مقابله با مسائل و چالش‌ها و مشکلاتی که باش مواجه هستن ندارن. بنابراین برای مقابله با این چالش‌ها و مشکلات، کشورها به سمت همکاری با همدیگر حرکت می‌کنند. خروجی این میشه شکل‌گیری سازمان‌های منطقه‌ای. بنابراین سازمان همکاری شانگهای به کشورهای عضو این امکان رو میده که با همدیگه در برخورد با چالش‌هایی که باش مواجه هستند عمل کنند، و در این حال فرصت‌هایی که در پرتو همکاری ایجاد میشه، از این فرصت‌ها هم برای رشد و توسعه استفاده کنند. بنابراین اساساً سازمان‌های منطقه‌ای به کشورها امکان میده که بتونن در پرتو همکاری با یکدیگه چالش‌ها رو کاهش و فرصت‌ها رو افزایش بدن.
در شرایط کنونی چالش‌ها و تهدیدهای مشترک اعضای سازمان شانگهای چیه؟
من به نظرم میاد که اعضای سازمان همکاری شانگهای دو تا چالش مهم داره. البته چالش‌های مختلفی داره و علی عرض کردم اینا مهمترینش هست. یکی این که دو تا عضو اصلیش که روسیه و چین هست، هر دو با تهدید آمریکا مواجهن. نکته دوم این هست که با توجه به قدرتگیری طالبان، بحث تجزیه طلبی، تروریسم و رادیکالیسم در این کشورها، بخصوص کشورهای آسیای مرکزی، وجود داره. بنابراین این هم یه نگرانی امنیتی دیگه هست. البته گفتم نگرانی ها یا چالش های دیگه هم هست. به عنوان مثال کشورهای مثل پاکستان و هندوستان که عضو این سازمان هستن، در سال 2017 عضو شدن. اینها کشورهایی هستن که با هم رقابت دارن. معمولا وقتی کشورهایی که در یک سازمان هستن رقیب همدیگه و حتی دشمن همدیگه باشن، کارایی سازمان رو تحت تاثیر قرار میدن. اینا بعضی از چالش هایی است که سازمان همکاری شانگهای باش مواجه هست.
بله آقای دکتر، بفرمایید سازمان همکاری شانگهای چقدر تونسته به اهداف خودش برسه؟
ببینید، من برای اینکه خلاصه کرده باشم پاسخ رو و از این طریق بون استنباط کلی برسیم، ما سازمان‌های منطقه‌ای رو از نظر موفقیت و از نظر درجه همگرایی به سه دسته تقسیم میکنیم: سازمان های نوظهور یا منطقه گرایی های نوظهور، منطقه گرایی های بالنده و منطقه گرایی های بالغ. این درجه بندی بر اساس میزان موفقیت این کشورها در رسیدن به اهداف هست. سازمان همکاری شانگهای به لحاظ طول عمر یک سازمان نوپا قلمداد میشه در قیاس با بعضی از منطقه گرایی هایی که مثلا مثل اتحادیه اروپا هست، مثل آسیان هست. در مجموع نسبت به اینها یک منطقه گرایی نوپا محسوب میشه، اما این منطقه گرایی در دستیابی به اهدافش خیلی موفق بود. حالا اینکه دلیل موفقیت هاش چی بوده، باز این بستگی، این دلیلش اینه که اساسا سازمان همکاری شانگهای یه منطقه گرایی هژمونیک هست، یعنی قدرت های هژمون مثل چین و روسیه در پیشبرد این منطقه گرایی نقش داشتن. از این منظر ما سازمان همکاری شانگهای رو جزء منطقه گرایی های بالنده در نظر، یعنی نه نوظهور هست که هنوز به اهدافش دسترسی پیدا نکرده باشه و نه بالغ که ما بگیم یک سازمان، یک منطقه گرایی کامل هست و اهدافش رو تحقق بخشیده. در میانه این دو قرار داره، بنابراین یک منطقه گرایی بالنده و رو به رشد.
متشکرم از شما که در این گفتگو شرکت کردین، شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
منم تقدیر تشکر میکنم از دعوتی که به عمل آمد. از شما خداحافظی.
سیاست خارجی ترجیح شرق بر غرب، ترجیح همسایه بر دور، این دیگه از اولویت‌های امروز ماست.
بررسی سیاست نگاه به شرق.
باور من این است که آسیا و اوراسیا یک مجموعه بی‌نظیر است. می توانیم قدرت لجام گسیخته نظام سلطه را مهار کنیم و آرامش را به جهان برگردانیم.
درهای گفتگو و همکاری منطقه‌ای و دو جانبه را با همه همسایگان خود باز گذاشته ایم
و زمینه‌های لازم را برای تبادل تجاری و اقتصادی بین منطقه‌ای با استفاده از پولهای ملی و با تعریف ارز واحدی فراهم آورد که بتواند جایگزین مناسبی برای ارز واسط دلار در روابط تجاری کشورهای منطقه باشد.
از شما ممنونیم که شنونده برنامه بازتاب از رادیو فرهنگ هستید. اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای روز پنجشنبه با حضور رئیس جمهور کشورمان در دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار می شود. موضوع پیوستن دائم ایران به سازمان همکاری های شانگهای با درخواست روسیه یکی از دستورهای این نشست خواهد بود. اظهار نظرهای رسمی و غیر رسمی از سیاست راهبردی نگاه به شرق در دولت 13 از یک سو و تسریع تحولات در فضای سیاسی امنیتی ایران از حاکمیت طالبان در افغانستان گرفته تا مذاکرات برای احیای توافق هسته‌ای، از سوی دیگر اجلاس سران در تاجیکستان را بیش از گذشته با اهمیت جلوه می‌دهد. همچنین از آن جهت که گفته می‌شود در اجلاس دوشنبه پذیرفتن ایران در این سازمان و مراحل عضویت کامل کشورمان بعد از سالها کلید خواهد خورد، این نشست اهمیت ویژه‌ای دارد. عضویت دائم ایران در سازمان همکاری شانگهای در یک فرایند پایدار میتواند نقطه آغاز استراتژی عملگرایانه نگاه به شرق در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران باشد. دکتر جواد منصوری، سفیر اسبق کشورمان در چین، در خصوص پیامدهای عضویت دائم ایران در سازمان شانگهای معتقد است:
موقعیت سیاسی و بین المللی ایران در واقع افزوده میشه و ارتقاء وضعیت پیدا میکنه با عضویت در شانگهای، به علاوه این که امکانات این مجموعه در حدی هست که به هر حال میتواند بخش قابل ملاحظه‌ای از تبادلات، از اقتصاد و از پیشرفت‌های علمی و تکنولوژی رو تأمین بکنه. و از این نظر اتفاقا اگر توجه کرده باشید در یکی دو هفته اخیر اروپایی ها یه مقداری به گونه ای دارن تظاهر میکنن به اینکه میخوان روابطشون رو با ایران متحول کنن. به عبارت دیگر اینطور نباشه که با پیوستگی به شانگهای به نوعی ایران ارتباطش رو بیشتر به این سمت سوق بده که طبیعتا اروپایی ها در این زمینه تمایل ندارن. اروپایی ها قصدشون این است که در هر حال ایران از دو طرف دستش قطع بشه، یعنی از یک طرف امید به غرب و اسمش که از شرق ببره و در نهایت هیچ چیزی هم گیرش نیاد. ولی اگر چنانچه این مسئله عضویت و همچنین همکاری و تبادل نظر و مبادلات با شرق فعال بشه، طبعا برای اروپایی‌ها هیچ مطلوب نیست.
در خصوص جایگاه ایران در سازمان شانگهای گفتگو میکنم با آقای دکتر کیومرث یزدانپناه، کارشناس مسائل سیاسی و بین المللی. آقای دکتر سلام، وقت شما به خیر. به بازتاب خیلی خوش آمدید و ممنونم که دعوت ما رو قبول کردین.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت همه شنوندگان محترم این بخش رادیویی از رادیو فرهنگ عرض ادب و احترام و وقت بخیر دارم.
آقای دکتر، برای شنوندگان عزیز ما از نشست شانگهای و حضور رئیس جمهور کشورمون و احتمال زیاد تبدیل ایران از عضویت ناظر به عضویت دائمی در این نشست بفرمایید.
اتحادیه منطقه‌ای امنیتی اقتصادی شانگهای به لحاظ وسعت جغرافیایی و کارکردهای ژئوپلیتیک بزرگترین سازمان منطقه‌ای به حساب میاد و در واقع در نوع خودش یک منظومه ژئوپلیتیک است. این سازمان اگرچه از سال 1993 میلادی استارتش خورده، انتظار می‌رفت که خیلی زودتر از هر زمانی تبدیل به یک نهاد منطقه‌ای راهبردی با کارکردهای مختلف تبدیل بشه که با بنا به دلایل متعددی با تأخیرهای متعددی مواجه شده. اما با این اوصاف سازمان در سالهای اخیر حرکت‌های رو به جلویی داشته و به نظر می‌رسه که به منظور تثبیت جایگاه خودش به عنوان یک نهاد راهبردی و همچنین حضور فعال و مستمر در عرصه های منطقی، قاره‌ای و جهانی عزمش رو جذب کرده. با توجه به کارکردهای اتحادیه شانگهای و اساسنامه اولی این سازمان که کشورها نسبت به سرنوشت همدیگه متحد هستند و مخصوصا در بحث تهاجمات خارجی نسبت به دفاع از همدیگر متحد میشوند، جمهوری اسلامی ایران متقاضی بود که به صورت رسمی به اتحادیه شانگهای بپیونده که بنابر دلایلی از جمله فشارهای پشت صحنه دولت‌های مختلف آمریکا این شرایط فراهم نشد. اما به نظر میرسه که در نشست اخیر در شهر دوشنبه شرایط برای عضویت ایران به عنوان عضو دائم فراهم بشه. از اینجایی که در ایران هم تغییرات سیاسی گسترده اتفاق افتاده و در رأس ریاست قوه مجریه آقای رئیسی به عنوان رئیس جمهور منتخب مردم در دوره 13 قرار گرفتن، این شرایط از نظر مقدماتی برای ایران فراهم باشه و اعضای مؤثری مثل چین و روسیه هم تمایل به پذیرش ایران به عنوان عضو دائم داشته باشند. سازمان همکاری های اقتصادی امنیتی شانگهای اگر در واقع به مرحله راهبردی برسه که هنوز نرسیده، یعنی یکی از ایراداتی که به این سازمان وارده همین مسئله که به نظر میرسه در نشست دوشنبه هم بر این موضوع تاکید خواهد شد، اگر به اون مرحله برسه یکی از بزرگترین دستاوردهاش اینه که کشورهایی که عضویت دائم دارن مشمول انزوای بین‌المللی قرار نمیگیرن و این بزرگترین دستاورد میتونه برای ایران باشه که از زیر فشار یک بعدی قدرت‌های غربی به ویژه آمریکا خارج بشه. حتی این مسئله رو ما در مسئله واردات واکسن از کشور چین، ژاپن و روسیه و حتی از اروپا هم که الان شاهدش هستیم، به نظر میرسه که تحت تاثیر چراغ سبز اعضای اصلی و بنیانگذار شانگهای به ایران نشان دادن برای عضویت دائم. اعتقاد من اینه که آقای رئیسی به عنوان رئیس جمهور مردم ایران باید اونجا قاطعانه بحث عضویت دائمی ایران رو مطرح و نظر اعضا رو بگیره و در واقع با دست پر از این اجلاس برگرده و ایران به عنوان عضو دائم پذیرفته بشه. مسلماً حضور ایران به عنوان عضو دائم میتونه در این شرایط برای کشور ما بسیار تاثیرگذار باشه و امتیازات گسترده‌ای رو برای ما به دنبال داشته باشه.
بله، جمهوری اسلامی ایران در سال 2005 یعنی حدود تیر ماه سال 84 به عنوان عضو ناظر به سازمان شانگهای پیوست و در سال 2008 رسماً درخواست عضویت خودش رو به این سازمان ارائه کرد. بفرمایید اهمیت سازمان همکاری شانگهای برای ایران چیه؟
دو سه تا دلیل داره. دلیل اولش اینه که اساسنامه شانگهای به صورت مبنایی از منظر حقوق بین الملل و حقوق نهادهای منطقه‌ای ایراد داشت و تعریف نشده بود که کشورهایی که تمایل دارن به عنوان عضو دائم بپیوندن چه شکلی و با چه فرمتی باید به عضویت دائم شانگهای در بیان. یکی از دلایل اصلیش برمیگرده به این مسئله که بعدها این مسئله در واقع مرتفع شد. بنیانگذاران اتحادیه اساسنامه رو اعلام کردن و به قول امروزی آپدیتش کردن. مسئله دوم این بود که هنوز نقشه‌های راهبردی و وظایف ذاتی و مأموریت کشورهای عضو هم از کشورهای دائم و کشورهای ناظر مشخص نشده بود. یعنی این مسئله فقط مشمول ایران نیست، بلکه کشورهایی مثل پاکستان و هند هم که ناظر بودن، که البته هند دیگه عضو دائم شد، افغانستان که عضو مهمان بود هنوز به عنوان مهمان باقی مانده، بعیدم از که شرایط برای پذیرش در واقع قطعی افغانستان فعلا فراهم بشه، و مغولستان. اینها یعنی تنها ایران ناظر نبود، چند تا کشور ناظر بودن. ولی برای ایران متأسفانه فشار آمریکایی ها هم تاثیرگذار بود. در مقاطعی که ایران شرایط براش فراهم میشد عضو بشه، عضو دائم بشه، فشار این کشورها بر دیگر اعضا مخصوصا کشورهای آسیای مرکزی ممانعت میکرد از پذیرش دائم ایران. اما الان در شرایط فعلی این بستر فراهم شده و خود من خیلی خوشبین هستم که در جلسه آتی شهر دوشنبه مسئله عضویت دائمی ایران هم به ترتیب برسه، که خب گفتم من اونجوری که عرض کردم این میتونه دستاورد بزرگی در این مقطع تاریخ برای کشور ما باشه.
بله آقای دکتر، در صورت احتمال عضویت قطعی کشورمون در این اجلاس، این رخداد بزرگ در همه حوزه ها به ویژه حوزه اقتصادی میتونه بسیار تاثیرگذار باشه. نظر شما در این رابطه چیه؟
در هر صورت از این وضعی که ما درش قرار داریم خیلی شرایط بهتری برای ما پیش خواهد اومد. مهمترین مسئلهش اینه که عضویت دائم در شانگهای مساوی خواهد بود با دفاع تمام اعضای دائمی از ایران در برابر فشارهای غیر متعارف بین المللی، چون یکی از بندهای اصلی اتحادیه شانگهای این هستش که اعضا در ارتباط با امنیت همدیگر نسبت به یکدیگر متحد هستند و در برابر تهدیدات هم هدف مشترک و اقدام مشترک دارن. خب الان یکی از بزرگترین مشکلات ما همین دغدغه‌های مربوط به تهدیدات قدرت‌های بزرگ مثل آمریکا و متحدان اروپایی و متحدان غیر اروپاییشون هست. این شاید بزرگترین دستاورد در این زمینه باشه. موضوع دوم اینه که ایران در قالب قانون اتحادیه شانگهای از موانع تجاری و بازرگانی و اقتصادیش به ویژه در حوزه واردات و صادرات هم میتونه مرتفع بشه. از طرف دیگه یکی از چشم‌اندازها، البته یه مقدار دور از دسترس فعلا، ممکنه شانگهای یه روزی به این نتیجه برسه، بره به سمت به اصطلاح چاپ پول واحد مثل یورو در اروپا. خب این هم به ما کمک میکنه که هم شرایط تورمی کشور ما در واقع مدیریت بشه، هم فضای مطلوبی فراهم بشه که در واقع کشور ایران از رکود اقتصادی که الان گرفتارش هست آرام آرام خارج بشه.
خیلی متشکرم که در برنامه امروز بازتاب شرکت داشتین. شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
موفق باشین. خدا نگهدار شما.
از شما ممنونیم که شنونده برنامه بازتاب از رادیو فرهنگ هستید.
سال گذشته یکی از مسائلی که مورد گفتگو قرار گرفت بحران کرونا بود که نابسامانی‌های بسیاری رو در جهان ایجاد کرد و حسن روحانی رئیس جمهور سابق کشورمون میهمان مجازی این سازمان بود.
امروز جهان در وضعیت خطیری قرار گرفته است از یک سو همگیری ویروس کرونا علاوه بر تهدید جدی جان انسانها تأثیرات عمیق و مخربی بر اقتصاد کشورها و به ویژه معیشت مردم گذاشته است و سوی دیگر تعقیب سیاست یک جانب گرایانه و نادیده گرفتن احترام به حقوق و نهادهای بین المللی از سوی آمریکا، تلاش مضاعف کشورهای هماندیش در سطح جهان برای تقویت همکاری و تشکیل جبهه واحد برای فائق آمدن بر هر دو چالش را بیش از پیش ضروری ساخته است.
یکی از مسائلی که سالهای گذشته مورد گفتگو قرار گرفته تحریم‌های آمریکا علیه ایران بود که یکی از اهداف ایجاد آن که نشون میده آمریکا رفتار یک جانبه گرایانه خودش رو علیه کشورهای زیادی پیش میبره و این تحریم‌ها نه تنها کم نشده که در برابر ایران دوچندان هم شده و حتی تا این سالها منجر به تحریم‌های دارویی هم شده، طوری که بسیاری از بیماران خاص در ایران از سال 97 این تحریم‌ها جان دادن و این برای ایالات متحده یک بی‌اخلاقی محرزه که اتفاقاً یکی از اهداف این نشست مقابله با یک جانبه گراییه. اما نکته که ایران برای رفع مشکل تحریم و عبور از اون به کشورهای عضو این سازمان مطرح کرد حذف دلار در معاملات بود. آقای جهانگیری، معاون سابق رئیس جمهور:
از آنجایی که اعمال تحریم‌های یک جانبه آمریکا به عنوان اقدامی علیه تجارت آزاد جهانی محسوب می‌شود و می‌تواند هر رقیب سیاسی یا اقتصادی این کشور نیز تکرار شود، جای آن دارد که سازمان همکاری شانگهای برای خونسا کردن این دست اقدامات غیرقانونی تدابیر مناسب اتخاذ کند. بهترین راه مقابله در این خصوص یافتن سازوکارهای بانکی و پولی بین منطقه‌ای است که بتواند کشورهای مستقل منطقه را از چرخه تحریم ظالمانه خارج نماید.
ایران، افغانستان و مغولستان سه عضو ناظر سازمان همکاری‌های شانگهای هستند و احتمال برای اینکه ایران امسال برای 21مین جلسه این سازمان به عنوان عضو اصلی پذیرفته بشه زیاده، چرا که ایران طی این سالها با ارائه روند شفاف از عملکردش نشون داده با اهداف این سازمان همسو هست و عضویت ایران میتونه به توازن بیشتر قدرت در منطقه منتهی بشه.
خیلی ممنونیم که بازتاب از رادیو فرهنگ رو شنیدید. آخر هفته ای سرشار از سلامت و آرامش رو براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید.
30558
رادیو فرهنگ.
شکل موجایی که سمت ساحل خاطر میرم، مثل موسیقی دریا توی خلوتت تو با من، شرجی ترانه های عاشقونه جزیره، وقتی لحظه هام کنار رنگ آرامش میگیره، لحن شیرین جنوبی که به واجد جون میبخشی، تو خلیج فارس شبیه یه جواهر میدرخشی، سفر خاطر هامو تا به پاد از سر میگیرم، عاشق نفس کشیدن تو هوای این جزیرم، تو غروبی که نگاهم محو دنیای تو میشه، وقتی ماه نقره پوشم غرق رویای تو میشه، حس خوبی که میاد و دوست دارم وقتی تو باشی،
نم شرجی عطر بادو دوست دارم وقتی تو باشی پر احساسم رویای تو آشناست دلم با حرفای تو آسمون پنجره شب ستاره چه هوایی داره دنیای تو
و اینک بوتیقا
من قبل از اینکه وارد استودیو بشیم با حضرت علی صحبت
واقعا میشه بگیم یه خلأ یا کمبودی وجود داره
کردن برای